ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در بازاری در چین 31 کشته بر جای گذاشت. روسیه میگوید قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جنایی را وتو خواهد کرد. و آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور ماه انجام دهد به توافق رسیدند. حملات و انفجارهای پی در پی در یک بازار در شهر ارومچی مرکز استان شینجیانگ در چین بامداد روز پنجشنبه حدود 30 کشته و نزدیک به 90 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، وزارت امنیتی این کشور این حمله را تروریستی اعلام کرده است. بنابر این گزارش، حمله از سوی 2 خودروی حامل افراد مسلح در منطقه انجام گرفته که یکی از خودروها بعداً در بازار منفجر شده است. شاهدان محلی میگویند صدای چندین انفجار دیگر نیز در محل شنیده شده است. ارومچی، مرکز منطقه شینجیانگ، از سال 2009 میلادی به این سو صحنه شورش‌ها و درگیری‌های شدید میان تبارهای مسلمان و ترک ساکن این منطقه و نیروهای دولت و نیز هانها، بزرگترین تبار چین بوده است. تاکنون نزدیک به 200 نفر در این آرامی‌ها کشته شدند. ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، میگوید کشورش در شورای امنیت قطعنامه ارجاع پرونده سوریه را به دادگاه بین‌المللی جنایی وتو خواهد کرد. آقای چورکین پیشنویس این قطعنامه را که از سوی فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد شده، یک شیرینکاری تبلیغاتی توصیف کرده که به گفته او راه را بر هر گونه راه حل دیپلماتیک برای حل بحران سوریه می‌بندد. در پیشنویس پیشنهادی فرانسه از دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه خواسته شده در مورد اتهامات مطرح در خصوص اقدامات ضد بشری و جنایات جنگی از سوی همه طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه تحقیق و عمل آید. قرار است روز پنجشنبه 22 ماه مه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره این پیشنویس رأی‌گیری شود. روسیه یکی از 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت و از متحدان اصلی حکومت سوریه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 ماه اوت 3 شهریور ماه انجام دهد به توافق رسیدند. در این بیانیه که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه انتشار یافت، گفته می‌شود که مذاکرات روز سه‌شنبه در تهران در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شد و پیشرفت‌هایی که تاکنون حاصل شده مرور شد. 5 موردی که جمهوری اسلامی ایران باید تا 3 شهریور ماه انجام دهد عبارتند از اطلاع رسانی درباره انفجارهای احتمالی آزمایشی قوی در مقیاس وسیع و مطالعات انتقال نوترون، اطلاع رسانی و فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به یک مرکز تحقیقات و توسعه سنتریفیوژ، همچنین کارگاه‌های مونتاژ سنتریفیوژ، تولید روتور آن و تجهیزات ذخیره سازی و به سرانجام رساندن تدابیر حفاظتی مرتبط با راکتور IR-40. شهروندان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان کشورهایشان را برای کرسی‌های پارلمان اروپا انتخاب کنند. بریتانیا و هلند نخستین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که رأی‌گیری‌ها را از امروز آغاز می‌کنند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی اقتصادی نماگر باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ام میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون کمی درباره آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن خواهیم گفت. در گام نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. سرمقاله این هفته نشریه تجارت فردا به پیوند توسعه اقتصادی و شجاعت سیاسی اشاره دارد. محمود صدری روزنامه‌نگار در این سرمقاله تاکید کرده که لفظ توسعه اقتصادی عمدتاً دلالت بر دو چیز دارد. اولین تعریف توسعه در نگاه آقای صدری نگاهی است که بر کنار گذاشتن اشکال قدیمی تولید و مصرف و به کار گرفتن قواعد جدید تولید و مصرف می‌کنند. این روزنامه نگار در این حال به تفاوت‌های ماهوی فقر در ایران و کشوری مانند بنگلادش اشاره کرده و سپس نوشته است: باید کسی بتواند برای مردم ایران توضیح دهد که فقر آنها از نوع فقر بنگلادشی ها نیست که بتوان با کمک‌های ناچیز دولت یا نهادها و بنگاه‌های خیریه درمانش کرد. محمود صدری در ادامه سرمقاله تجارت فردا می نویسد فقر ایرانیان به استثنای موارد معدود و تصادفی که با آن اشاره شده معطوف به تمنای زندگی مرفه‌تر و مجلل‌تر و دستیابی به معیارهای زندگی مرغوب است. به نوشته آقای صدری دستیابی به چنین هدفی مستلزم افزایش بهره‌وری شخصی و جمعی است که راه چارهش هرچه باشد برنامه‌هایی مانند فقر زدایی و یارانه و سبد کالا و تثبیت قیمت‌ها و دستکاری در نرخ ارز و نرخ بهره و نظایر اینها نیست. علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده یکی از ملزومات اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود تورمی را رشد صادرات غیر نفتی معرفی کرده که به نوشته آقای قنبری بر اساس آن اشتغال بیشتر ایجاد می شود و میزان عرضه بر تقاضا برای کنترل تورم فزونی می یابد و نهایتاً رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت می کند. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با تاکید بر بهبود آمار رشد صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته تاکید کرده است که این علامت اقتصادی نشان می‌دهد که ما از شرایط رکود تورمی در حال خارج شدن هستیم و به سمت رونق اقتصادی در حرکتیم. این استاد اقتصاد دانشگاه در این حال تاکید کرده است که تعامل با دنیا موجب افزایش صادرات می شود و رابطه سالم با دنیا و رفع تحریم ها نیز نوید بخش این مسئله است که صادرات غیر نفتی ایران در سال آینده می تواند به 50 میلیارد دلار برسد. علی قنبری همچنین ابراز امیدواری کرده که در عرصه داخلی نیز با سیاست‌های مناسب پولی و مالی از سیاست‌های توسعه صادرات حمایت شود. این اقتصاددان ضمن تاکید بر مقام‌سازی اقتصاد ایران در داخل نوشته که ایران باید بتواند با توسعه صادرات به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در خور جایگاه اقتصاد ایران است برسد.
یک عدد یک تحلیل.
نگرانی از نرخ تورم بالا در ماه‌های پس از نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری ایران هرگز رخت بر نبست، اما عملکرد دولت 11 در کنترل شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته چنان بود که حسن روحانی هر جا که نشست از پیام نوروزیش تا گفتگوهای تلویزیونیش از توفیق نسبی دولت در مهار تورم گفت.
دولت توانست با کمک کارشناسان و کاردانان و متخصصین سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده.
شتاب نرخ رشد تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است. این در گزارش‌های آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ثبت و ضبط شده، اما به باور اقتصاددانانی همچون احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باطل و سحر کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
دولت از سوی این شعار رو میده که میخواد تورم رو کاهش بده و در این حال حاضر نیست دست بکشه از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها. طبیعی است که نرخ تورم این روند کاهشی خودش رو دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر روند تغییرات شاخص تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مهمترین نگرانی اقتصاددانان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که از اردیبهشت ماه امسال با افزایش قیمت گازوئیل و بنزین کلنگ آن به زمین زده شد. حال با انتشار گزارش شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال میتوان رگه‌هایی از این تحلیل را مشاهده کرد که آن نگرانی کارشناسان از افزایش نرخ تورم در پی اجرای فاز دوم هدفمندی چندان هم بیراه نبوده است. هرچند که مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی که از اساتید به نام اقتصاد در ایران است، چندی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه‌ای تلویزیونی اطمینان داده بود که دولت مهار تورم را از دست نخواهد داد.
دولت عزم جدی رو در کنترل تورم و کاهش نرخ تورم داشته و این به صورت ملموس هم الان داریم مشاهده میکنیم. یعنی شاید در تاریخ کشور ما کمتر سابقه داشته که شما بهمن و اسفند که همیشه نرخ‌های تورمشون بالاتر نسبت به ماه‌های دیگه سال، اینطور با آرامش در واقع تورمی ما عبور کرده باشیم.
گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه امسال که هنوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی و اجرایی نشده بود و تنها انتظار تورمی این افزایش در جامعه به وجود آمده بود، از رشد حدوداً 20% این شاخص بها در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال پرده برمی‌دارد. این نسبت تغییر در اسفند ماه پارسال نسبت به اسفند ماه سال 91 کمتر از 18% بوده است. رشد شاخص بهای قیمت تولید کننده در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن یعنی اسفند ماه پارسال در حدود 3% بوده. یعنی هزینه های تولید کنندگان ایرانی در این یک ماه حدوداً 3% رشد داشته است. روند تغییرات این شاخص نشان می دهد که تولید کنندگان ایرانی در فروردین ماه امسال تولیدی با قیمت تمام شده بالاتر داشتند که با تأخیری چند ماه این تولیدات گرانتر تمام شده آثار قیمتی خود را به سطح خرده فروشی کالاها و خدمات در بازارها خواهند رساند. بررسی روند تغییرات شاخص بهای تولید کننده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال بیشترین رشد از خرداد ماه پارسال تا کنون بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در آبان ماه پارسال به نسبت مهر ماه پارسال حتی اندکی کاهش یافته بود و تا پایان سال گذشته هر ماه رشدی اندک و قابل چشم پوشی را تجربه می‌کرد. در میان گروه‌های اصلی تولیدی بیشترین رشد شاخص نسبت به اسفند ماه پارسال مربوط به شاخص بهای گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری بود که حدود 10% افزایش یافت. این افزایش 10% را می‌توان به تورم انتظاری ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت داد. بیشترین رشد شاخص بهای سالانه در میان گروه‌های اصلی از آن گروه کشاورزی، شکار و جنگلداری بود که از فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال رشدی بیش از 36% را تجربه کرد. گروه حمل و نقل، ارتباط و انبارداری در دوره یک ساله فروردین 92 و 93 32% رشد قیمتی داشته است. چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست با فعالان بخش خصوصی از آنها خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود ناشی از اجرای هدفمندی را به تأخیر بیاندازند تا موج تورمی فزاینده و پی در پی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.
الان که هدفمندی رو شروع کردیم به اجبار ما برخی از کالاهای هدفمندی مجبور شدیم گران کردیم، خب از بخش خصوصی میگیم خواهش میکنیم شما تو این مقطع یه قرار دارین تغییر قیمت بدین، الان ندید، بذارین یه دفعه مردم با یک گرانیای پشت سر هم مواجه نشن.
از دیگر نگرانی های کارشناسان اقتصادی در سربلند کردن موج تورمی جدید تلاش دولت برای خروج از بحران اقتصادی است که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به توقف روند کاهش شتاب نرخ تورم در اقتصاد ایران شود. البته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که از متخصصان سیاست‌های پولی است، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از رویکرد دولت برای تحریک طرف عرضه اقتصاد و نه طرف تقاضا خبر داده که آثار تورمی نداشته و بر عملکرد غیر تورمی دولت و بانک مرکزی برای خروج از بحران رکود اقتصادی تاکید کرده است تا نگرانی‌های تورمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را برطرف کند. هرچند که این تلاش‌ها در گزارش‌های آماری ماه‌های آینده راستی آزمایی شده و محک می‌خورند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. بد نیست بدونید که بر اساس مطالعه‌ای که علی سوری و محسن بختیار در معاونت انرژی وزارت نیرو و بر پایه جداول داده و ستاده سال 73 انجام دادند، هر 1% رشد در قیمت‌های انرژی سطح عمومی قیمت‌ها یا همون تورم رو به طور متوسط 0.2% افزایش خواهد داد. در میان حامل‌های مختلف انرژی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، تغییرات قیمت گازوئیل بیشترین تأثیر رو بر نرخ تورم داره و بنزین در مقام دوم هست. با این حساب افزایش قیمت 75% قیمت بنزین سهمیه‌ای در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میتونه تورم رو 2.4% افزایش بده. همچنین افزایش 66% قیمت گازوئیل سهمیه‌ای این توان رو داره که نرخ تورم رو در نهایت بیش از 3% بالا ببره. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.